آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام یاد خداوند بخشنده مهربان، خداوند پاک و بی همتا. سلام 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 به شما دوستان ارجمند، شما همراهان گرانقدر و همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی. دوستان یاران، از مشهد مقدس در خدمت شما دوستان فارسی زبان و شنوندگان عزیز در تاجیکستان هستیم. هر کجا که صدای ما را میشنوید، امیدوار هستیم سالم و تندرست باشید و بهترین لحظه ها در کنار خانواده ایتان شامل حالتان باشد. بنده نوشین مجاب هستم، این افتخار نصیبم شده تا با مجموعه برنامه های امشب رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان باشم. یاران همراه، شنونده های گرانقدر، در ابتدای برنامه شنونده آیاتی چند از کلام الله مجید باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة
الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
دوستان عزیز، شنونده یاران جان، وقت شما به خیر باشد ان شاء الله. امروز یک شنبه 18 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی که برابر با 12 ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و 8 جون 2025 میلادی است. عزیزان همراه، همکارانم برنامه‌های متنوع و جذابی را برای شما در نظر گرفتند که به این شرح است. پس از اعلام برنامه‌های من، شما تقویم تاریخ را شنونده خواهید بود. سپس در ساعت 20:40 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده اخبار سیاسی خواهید بود. پس از آن برنامه نماهنگ را میشنوید. سپس پرتوی از آفتاب را شنونده خواهید بود. برنامه آسیای مرکزی نیز امشب تقدیم حضورتون میشه. تکرار برنامه بربال اندیشه رو هم داریم. سیره نبوی هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. اقتصاد تاجیکستان تکرارش رو شنونده خواهید بود. تکرار سخنرانی رو هم امشب به علاقه‌مندان خودش تقدیم میکنیم. ما و مخاطبان هم تکرارش رو تقدیمتون خواهیم کرد. بخش سیاسی رو داریم و پایان بخش برنامه های امشب ما حکایت های ادبی است. همینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امشب باشید.
یادی خدا. سلام و شبی شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 18 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 12 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 8 یونی سال 2025 میلادی. ۹۷۳ سال پیش بنا به برخی روایات تاریخی در روز 12 ذی‌الحجه سال 473 هجری قمری شاعری پرآوازه ایرانی سنایی غزنوی در غزنین متولد شد. این استاد مسلم شعر فارسی در جوانی به سرودن شعر پرداخت و ابتدا رجال و بزرگان را مت می گفت، اما یک بار تحول شگرف در او پدید آمد که راه خانه کعبه را در پیش گرفت و به حج رفت. سنایی در مکه قصیده در اشتیاق دیدار کعبه و مکه معظمه سرود و پس از بازگشت از مکه مدت در بلخ و شهرهای دیگر به سر برد. آنچه از سفرهای سنایی باقی است اشعار و قصیده است که او در خراسان و بلخ سروده و به کارنامه بلخ مشهور است. سنایی بعد از اسکان مجدد در غزنین به اتمام مثنوی مشهورش حدیقت الحدیقه پرداخت. مجموعه سیر العباد الى المعاد که بیانگر مهارت وی در سبک خراسانی است، مثنوی طریق التحقیق که بر وزن حدیقه است و سنایی آن را در سال 528 هجری قمری به پایان رساند. عقل نامه و عشق نامه از دیگر آثار ارزشمندی این شاعر خوشقرهی ایرانی است. سنایی غزنوی در سال 535 هجری قمری درگذشت و مقبرش در شهر غزنین است. ۵۶ سال پیش بنابر برخی روایات در روز 12 ذی‌الحجه سال 940 هجری قمری علی ابن حسین کرکی عاملی مشهور به محقق کرکی از فقهای بزرگ اسلام درگذشت. او ابتدا در زادگاهش جبل عامل لبنان و دیگر کشورهای اسلامی به تکمیل معلومات دینی و علمی خود پرداخت و سپس به ایران آمد و منشأ خدمات علمی و فرهنگی و اجتماعی عظیمی شد، به طوری که در بسیاری از کتاب‌های تاریخی آن عصر از او به بزرگی یاد شده است. از جمله کتاب‌های ارزشمند کرکی عاملی میتوان به جامع المقاصد، شرح شرایع و رساله عدالت اشاره کرد. س 195 سال پیش در روزی 8 ژوئن سال 1830 میلادی کبریت یا خود گوگر در آلمان اختراع شد. کبریت ابتدایی توسط کامبرر مخترع آلمانی ساخته شد. مهمترین تفاوت کبریت اولیه با کبریت های امروزی کندی احتراق آن بود. بعد از کامبرر چندین محقق دیگر بر روی کبریتی ساخته شده توسط کامبرر کار کردند تا اینکه فیلیپس آمریکایی موفق شد کبریت مشابهی کبریت های امروزی بسازد. صد و 34 سال پیش در روز 12 ذی‌الحجه سال 1312 هجری قمری ابوالفضل ساوجی عالم و خوشنویس برجسته ایرانی درگذشت. ابوالفضل مجددین محمد ابن فضل الله ساوجی خوشنویس، طبیب و ادیب عهد قاجاری علوم متداول زمان خود همچون طب، حکمت، ریاضی، ادبیات و هنر خوشنویسی را در تهران آموخت و در جوانی دانشمند شناخته شد. از این رو هنگام تألیف نامه دانشوران ناصری وی در مقام یکی از چهار تدوین کننده آن برگزیده شد. ساوجی استعداد سرشار در سرودن شعر نیز داشت و از او یک دیوان شعری با قلم زیبایش به خط نستعلیق باقی است. ساوجی همچنین چند رساله در طب و ریاضی از خود بر جای گذاشته است که به چاپ رسیدند. ابوالفضل ساوجی در کتابت انواع خطوط نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و شکسته تعلیق استاد ممتاز و چیره دست به شمار می رفت و آثار از دست نوشته های او از زمان ناصری بر جای مانده است که کتیبه در آستانه حضرت عبدالعظیم علیه السلام از آن جمله است. صد و 30 سال پیش در روز 18 خرداد ماه سال 1274 هجری شمسی استاد سعید نفیسی نویسنده و مترجم معاصر ایرانی در تهران متولد شد. او فرزند علی اکبر نفیسی معروف به ناظم الاطباء دانشمند و مؤلف کتاب فرهنگ نفیسی بود. استاد سعید نفیسی پس از پایان دوره تحصیلات متوسطه در رشته های حقوق و علوم سیاسی تحصیلات خود را تکمیل کرد و در تهران به تدریس تاریخ و ادبیات پرداخت. او از اعضای فعال فرهنگستان ایران بود و در بسیاری از مؤسسات فرهنگی و دانشگاه‌های کشورهای اروپایی و آسیایی عضویت داشت. مهارت و تسلط استاد نفیسی در رشته تاریخ و ادبیات از او شخصیت برجسته ساخته بود. این نویسنده ایرانی در زمینه‌های مختلف نظیر تاریخ، شعر و لغت، مقالات و کتب متعدده را به رشته تحریر درآورده است. از میان آثار استاد سعید نفیسی میتوان به کتاب‌های تاریخ اجتماعی ایران، بابک خرم‌دین و احوال و اشعار رودکی اشاره کرد و در سال 1345 هجری شمسی درگذشت. دو سال پیش در روزی 12 ذی‌الحجه سال 1404 هجری قمری آیت الله مرزا محمد باقر آشتیانی درگذشت. حاجی مرزا محمد باقر فرزند مرزا احمد و نبیری مرزا محمد حسن آشتیانی از رهبران نهضت تنباکوی ایران در سال 1323 هجری قمری در تهران به دنیا آمد. پس از طی دروس مقدماتی در تهران راهی نجف اشرف گردید و از محضر حضرات آیات ضیاءالدین عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی و مرزای ناینی بهره ها جست. پس از سالیان به تهران مراجعت نمود و در مدرسه مروی به تدریس پرداخت. آثار متعدد از این عالم گرانقدر بر جای مانده که کتابی از صوم، رساله در زکات فطر، کتابی قضا و غیره از آن جمله اند. آیت الله هاشیانی در سن 81 سالگی در تهران بدرود حیات گفت و در شهر ری به خاک سپرده شد. و 35 سال پیش در روز 18 خرداد ماه سال 1369 هجری شمسی، شیخ علی مزاری، عالم خدمتگزار در منطقه سیستان و بلوچستان، توسط دشمنان انقلاب اسلامی تکرار شد. شهید حجت الاسلام شیخ علی مزاری از روحانیون مبارز منطقه سیستان و بلوچستان بود. و پس از قیام گسترده مردم مسلمان ایران در روز 15 خرداد ماه سال 42 فعالیت‌های خود را در این منطقه آغاز کرد و با ارشاد مردم و برپایی راهپیمایی با رژیم شاه مخالفت می‌کرد. او تا زمان شهادتش در حال خدمت به محرومین استان سیستان و بلوچستان بود و محبوبیتی زیاد میان مردم داشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 18 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 12 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 8 میلادی سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
ساعت 19:10 به وقت ایران، 20:40 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
برگزاری جشنواره جاده ابریشم و دارو در بخارا، نشست شورای نخست وزیران کشورهای مستقل مشترک المنافع در دوشنبه و مسابقات فوتبال زیر 20 سالی کافا با میزبانی دوشنبه تاجیکستان. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای شامگاهی را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. بسیارکمین جشنواره بین المللی سنتی جاده ابریشم و دارود در شهر بخارای کشور ازبکستان با حضور افغانستان آغاز شد. به نقل از رسانه‌های دولتی ازبکستان، امسال بیش از 50 صنعتگر از کشورهای چون افغانستان، ایران، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و دیگر کشورها، همچنین بیش از 200 استاد هنرهای معاصر و صنایع دستی از مناطق مختلف ازبکستان در این جشنواره شرکت دارند. طبق سنت جشنواره با راهپیمایی رنگارنگ شرکت کنندگان و مهمانان آن آغاز شد که از قلعه تاریخی ارگ تا مجموعه معماری لبی حوض ادامه یافت و مراسم افتتاحیه در فضای جشن‌آمیز برگزار شد. در چارچوب این جشنواره برنامه‌های همچون اجرای گروه‌های فولکلور، کارگروه‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف صنایع دستی، نمایشگاه‌ها و بازارهای فروش محصولات ابریشمی، کالاهای ملی دستی ساز و داروها، نمایش بازی‌های ملی ورزشی، فشن شو ویژه روزهای مود جاده ابریشم و دارو، جشنواره پلو یا آشی پلو و نمایشگاه های هنرهای تجسمی و صنایع دستی برگزار می شود. این جشنواره توجه بسیار از مهمانان داخلی و خارجی را جلب کرده است. جشنواره جاده ابریشم و دارو که در فضای تاریخی شهری باستانی بخارا برگزار می شود، نه تنها یک رویداد فرهنگی بلکه سکوی مهم برای حفظ و توسعه سنت‌های صنایع دستی و همچنین ترویج گردشگری به شمار می رود. اعتراض و آشوب در لس آنجلس. سرکوب اعتراض ها به سیاست های مهاجرتی ترامپ در لس آنجلس امریکا این شهر را به آشوب کشید. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک را می شنوید.
اعتراض‌های عمومی و آشوب در لس آنجلس در واکنش به سیاست‌های مهاجرتی ترامپ. ماجرا از آنجا آغاز شد که ماموران مهاجرتی آمریکا در ادامه برنامه دستگیری و اخراج مهاجران غیرقانونی به محل‌های کار این مهاجران حمله و دست کم 118 نفر از آنان را با خشونت دستگیر کردند. به دنبال آن با سرکوب تجمع مسالمت‌آمیز معترضان در مقابل بازداشتگاه پلیس، صدها معترض با ماموران و پلیس ضد شورش درگیر شدند.
اسپری فلفل و گاز اشک‌آورد، این نوع رفتار دولت ماست با یک تجمع مسالمت‌آمیز در مقابل بازداشتگاه پلیس فدرال.
ما فقط یه اعتراض مسالمت‌آمیز داشتیم، اما با خشونت به ما حمله کردند و به سمت مردم گلوله‌های پلاستیکی شلیک کردند و گاز اشک‌آور انداختند.
با بالا گرفتن اعتراضات در برخی از مناطق لس آنجلس، معترضان خودروها و سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و به سمت پلیس ضد شورش سنگ پرتاب کردند.
لس آنجلس شهری است که یکی از بزرگترین جمعیت‌های مهاجران غیرقانونی را در امریکا دارد و تعداد آنها حدود 1 میلیون نفره. اعتراضات این مردم به حملات خشونتبار ماموران مهاجرتی قصد دارند اعتراضاتشون رو ادامه بدن.
همزمان ترامپ دستور داد که 2000 نیروی گارد ملی برای سرکوب معترضان به لس آنجلس اعزام شود. البته با وجود مخالفت فرماندار دموکرات ایالت کالیفرنیا که از این نظر اقدامی کم سابقه در تاریخ آمریکاست.
دولت فدرال در حال به دست گرفتن گارد ملی کالیفرنیا و استقرار 2000 سرباز در لس آنجلس است. نه به این دلیل که کمبود نیروی انتظامی وجود دارد، بلکه به این دلیل که آنها می‌خواهند صحنه نمایشی ایجاد کنند.
فرماندار ایالت کالیفرنیا هشدار داده که این دستور ترامپ تنش‌ها و درگیری‌ها را در لس آنجلس افزایش خواهد داد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. نظام مسائل گردشگران ورودی از تاجیکستان بررسی شد. در راستای سلسله نشست‌های بررسی نظام مسائل گردشگران ورودی در بازارهای هدف، نشست تخصصی میزی گردشگری تاجیکستان برگزار شد. دومین نشست تخصصی میزی گردشگری تاجیکستان با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، ایرلاین‌ها، تشکل‌ها، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان مرتبط با این بازار در محل معاونت گردشگری برگزار شد. در این نشست تخصصی ظرفیت‌ها و مزیت‌های بازار گردشگری تاجیکستان به عنوان کشور با اشتراکات فرهنگی، زبانی و تاریخی با ایران مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل روند تبادل گردشگر میان دو کشور، اقدامات اجرایی انجام شده، چالش‌های موجود در مسیر توسعه روابط گردشگری و راهکارهای افزایش سهم ایران از این بازار در دستور کار نشست قرار داشت. از جمله نکات برجسته این نشست، حضور نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی بود که نقش کلیدی در توسعه ارتباط هوایی میان ایران و تاجیکستان دارند. همچنین نمایندگان تشکل‌های گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی فعال در حوزه بازارهای آسیا میانه نیز با مشارکت در این نشست، دیدگاه‌ها، تجارب و نیازهای میدانی خود را با مدیران دولتی و تصمیم گیران حوزه بازاریابی گردشگری در میان گذاشتند. در بخشی از این نشست، روند رو به رشد ورودی گردشگران تاجیک به ایران به ویژه پس از لغو روابط دو جانبه و افزایش پروازهای مستقیم مورد تاکید قرار گرفت. شرکت کنندگان همچنین بر ضرورت تقویت تبلیغات هدفمند از طریق رسانه‌ها و فعالیت‌های رویداد محور، کاهش هزینه پکیج‌های سفر به دو کشور، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری سلامت و زیارت برای گردشگران تاجیک تاکید کردند. افزایش 500% HIV در فیلیپین. آمار مبتلایان به ایدز در فیلیپین به 500% افزایش یافت. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
HIV tests.
افزایش چشمگیر موارد ابتلا به HIV در فیلیپین و درخواست وزارت بهداشت از دولت برای اعلام وضعیت اضطرار ملی.
HIV. ما با ثبت بالاترین موارد جدید ابتلا به HIV در منطقه اقیانوس آرام غربی با درخواست اعلام وضعیت اضطراری ملی کل مردم و کابینه دولت رو برای کمک به کاهش تعداد موارد جدید بسیج خواهیم کرد.
آمار مبتلایان به ایدز در فیلیپین طی 3 ماهه نخست سال جاری میلادی با ثبت روزانه 56 مورد جدید از افزایش 500% این همه‌گیری خطرناک حکایت داره.
آنچه وحشتناکه اینه که جوانان بسیاری از موارد جدید ابتلا به ایدز رو تشکیل میدن. 95% موارد تازه گزارش شده مربوط به مردانه. گروه های سنی 15 تا 24 سال 37% و افراد 25 تا 34 ساله 47% مبتلایان هستند.
این در حالیه که فقط 55% مبتلایان به HIV در فیلیپین تشخیص داده شدند. شرایطی بحرانی که دستیابی فیلیپین به اهداف جهانی تعیین شده از سوی سازمان ملل رو برای پایان همه‌گیری ایدز تا سال 2030 با مشکل جدی مواجه کرده. آمار رسمی مبتلایان به ایدز از 4 سال قبل در فیلیپین افزایشی شد و طبق تخمین کارشناسان حوزه بهداشت تا پایان سال جاری میلادی از مرز 253 هزار نفر عبور میکنه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با نخست وزیران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع یا اتحادیه دولت‌های مستقل ملاقات کرد. در تاریخ 5 ایون در کاخ ملت، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با نخست وزیران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع که در شهر دوشنبه به سر می‌برند ملاقات کرد. در این دیدار مسائل مربوط به همکاری بین کشورها در چارچوب کشورهای مشترک المنافع و دستور کاری ریاست تاجیکستان در اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد اولویت‌های ریاست تاجیکستان از جمله اقدامات انجام شده توسط تاجیکستان برای توسعه و گسترش روابط همکاری و حل مسائل مبرم صحبت کرد. تاکید شد که تاجیکستان در چارچوب مشارکت خود و به ویژه ریاست فعلی در اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع کارهای سازنده را برای توسعه بیشتر همکاری های چندجانبه بین همه کشورهای عضو خود انجام می دهد. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که اقداماتی که در این راستا انجام داده ایم قبل از هر چیز مبتنی بر اصول دوستی، احترام و اعتماد متقابل، همکاری سودمند متقابل و در نظر گرفتن منافع همه طرف هاست. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بر آمادگی تاجیکستان برای گسترش بیشتر همکاری در همه زمینه های همکاری به منظور تضمین توسعه پایدار اجتماعی اقتصادی و همچنین تقویت ثبات و امنیت در سراسر کشورهای مشترک المنافع تأکید کرد. نشست شورای نخست وزیران کشورهای مستقل مشترک المنافع در دوشنبه آغاز به کار کرده است. برای شرکت در این نشست الکساندر تورچین نخست وزیر جمهوری بلاروس، علی اسدوف نخست وزیر جمهوری آذربایجان، عادل بکتینوف رئیس کابینه وزیران، رئیس دستگاه ریاست جمهوری قرقیزستان الجاس بکتینوف، نخست وزیر جمهوری قزاقستان میخائیل میشوستین، نخست وزیر فدراسیون روسیه عبدالله عارفوف، نخست وزیر جمهوری ازبکستان میگر گریگوریان، معاون نخست وزیر جمهوری ارمنستان و خواجه میراد گلمیرادوف، معاون رئیس کابینه وزیران ترکمنستان و تاجیکستان آمدند. خبرهای ورزشی با ما باشد. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی کف وارد تاجیکستان شد. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که تیم ملی فوتبال جوانان زیر 20 سال کشور به منظور شرکت در رقابت‌های قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده است. بر اساس اطلاعی که روز شنبه 17 خرداد در صفحه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در فیسبوک منتشر شده، این رقابت‌ها از تاریخ 10 ماه جاری ملودی با میزبانی تاجیکستان آغاز می شود. تیم ملی فوتبال هنرمندان ایران در مسابقات جهانی مسکو. مسابقات جهانی فوتبال هنرمندان از امروز در مسکو آغاز شد و تیم ملی فوتبال هنرمندان جمهوری اسلامی ایران که در گروه دی این رقابت ها با تیم های کره جنوبی، صربستان و قرغیزستان هم گروه شده، در نخستین دیدار از دور مقدماتی به مساف قرغیزستان خواهد رفت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
مسابقات جهانی فوتبال هنرمندان موسوم به جشنواره جهانی آرت فوتبال با حضور 16 تیم از قاره های مختلف بعد از 5 سال وقفه در مسکو آغاز شد. تیم ملی فوتبال هنرمندان جمهوری اسلامی ایران با ترکیبی از هنرمندان، بازیگران و فوتبالیست های پیشکسوت در این رقابت ها شرکت کرده است.
من 4 دوره حضورم در آرت فوتباله و 1 قهرمان شدیم، 1 4 شدیم، 1 11 شدیم و 1 از دوره مسابقات هست شد.
22 ساله که عضو تیم هنرمندان ایرانم هستم. 4 هم اینجا شرکت کردم. 3 هم آقای گل شدم اینجا. تقریبا یه رکورد دست نیافتنی هم دارم اینجا، در 1 10 گل زده به تیم ژاپن در سال 2014.
خب مسابقات به خاطر کرونا و اتفاقاتی که تو روسیه افتاد، خب 5-6 سالی برگزار نمیشه. خب طبیعتاً خب چند تا از بچه‌هایی که تو اون دوره با ما بودن متأسفانه خب دوتاشونو متاسفانه از دست دادیم که واقعا جاشون خیلی خالی اینجا.
ما فوتبال تو خونمونه، ولی به جز فوتبال هم امیدوارم یک سری اتفاقات بیفته که هنرمندایی که با اون چیزی که علاقمندن مثل والیبال، بسکتبال، این اتفاق هم تو اون مجموعه بیفته.
جشنواره جهانی فوتبال هنرمندان تلفیقی از ورزش، فرهنگ و دیپلماسی هنری است و هدف اصلی از برگزاری آن نزدیکی ملت‌ها از طریق هنر و فوتبال است.
با پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و همینک برنامه نواهنگ رو تقدیم حضورتون میکنم. شنونده باشید.
دل در آن تشه غم رو خد آش که خواهند زمان آن که باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتان
نواهنگ. سلام، تصنیف کاروان را با صدای استاد بنان میشنوید.
چو بوی گل به کجا رفتی تنها ماندم تنها رفتی چو سمون دارد دور از یار من خون می‌بارم فتادم از پا به ناتوانی از زیر عشقم چنان که گرز دل برام آهین آتش از دلم خیزد چون ستاره از مژگانم عشق آتشین ریزد چو کار بان رفت برخانم از زمین بر آسمون رفت دور از یارم خون میخورم Thank you.
یاران همراه، عزیزان گرانقدر، اینک دعوت میکنم پرتوی از آفتاب امشب را بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
آیه شریفه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، این خانه ای که در مکه ما قرار دادیم، در بکه قرار دادیم، این وضع للناس مال بشریت. با این چشم نگاه کنید، عمل شما، رفتن شما، طواف شما، زیارت شما نسبت به این خانه عملی است که سود آن و آیدی آن به بشریت برمیگرده، البته به شرط اینکه درست انجام بگیره، به شرط اینکه با شرایطش انجام بگیره که تو این پیام ها مکرر در مکرر این شرایط رو عرض کردیم. حج درست خدمت به بشریت است، فقط خدمت به خودتون نیست، خدمت به کشورتون نیست، خدمت به امت اسلامی فقط نیست، خدمت به بشریت. حالا ببینید حج چقدر مهمه، شما دارید در این کار شرکت میکنید. این یک. دوم اینکه این فریضه حج یک فریضه است که، یعنی شاید بشه گفت تنها فریضه است که شکل و هیئت ظاهری آن، ترکیب آن 100% سیاسی است. مردم را در مکان واحد، در زمان واحد، هر سال برای هر کسی که بتواند یه جا جمع بکنن. این چیه؟ اجتماع مردم، گرد آمدن مردم دور هم. این نفس این کار یه ماهیت سیاسی داره. یعنی بنابراین حج برخلاف تلاش و گفتار و رفتار بعضی ها که خدشه میکنن در این حرفا، ماهیتش ماهیت سیاسی است، شکلش شکل سیاسی است، ترکیبش ترکیب سیاسی است.
دوستان خوبم، برنامه آسیای مرکزی تقدیمتان می‌گردد، بشنوید. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، امروحان گرامی برنامه این هفته نگاهی به تحولات آسیای مرکزی و قفقاز، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن عید سعید قربان را به دولت و ملت ایران و همچنین به محضر مقام معظم رهبری تبریک گفت و برای دو کشور و دو ملت آرزوی سلامت، آرامش و پیشرفت روز افزون کرد. نخست وزیر ارمنستان در این گفتگوی تلفنی بر سطح بسیار خوب روابط میان جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان تاکید کرد. رئیس جمهوری ایران نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن قدردانی از تبریک صمیمانه نخست وزیر ارمنستان با اشاره به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و دوستانه دو ملت بر اهمیت روابط ریشه دار و پایدار جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان تاکید کرد. پزشکیان با اشاره به جایگاه ویژه ارمنستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد، بی تردید ارتباطات دو کشور مستحکم باقی خواهد ماند و در پرتوی اراده متقابل روز به روز تقویت خواهد شد. مشتاق سفر به ارمنستان هستیم و برنامه ریزی های لازم برای انجام این سفر در دستور کار قرار خواهد گرفت. رؤسای جمهوری ایران و ازبکستان در گفتگوی تلفنی بر لزوم تقویت روابط کشورهای اسلامی، تحکیم وحدت امت اسلامی و حمایت قاطع از ملت مظلوم فلسطین در برابر جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کردند. مسعود پزشکیان در گفتگوی تلفنی با شوکت میرزایوف رئیس جمهوری ازبکستان فرارسیدن عید سعید قربان را به دولت و ملت برادر ازبکستان تبریک گفت. پزشکیان با تأکید بر مسئولیت مشترک کشورهای اسلامی در قبال مردم مظلوم غزه ابراز امیدواری کرد که وحدت و انسجام میان امت اسلامی به صدای واحد در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت مؤثر از مردم مظلوم غزه تبدیل شود. شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان نیز با تبریک متقابل عید سعید قربان به دولت و ملت ایران این عید بزرگ را فرصتی مغتنم برای تقویت صلح، آرامش و همبستگی در امت اسلامی دانست. رئیس جمهوری ازبکستان با تأکید بر اهمیت وحدت امت اسلامی گفت اگر کشورهای اسلامی مواضع خود را هماهنگ و تلاش‌هایشان را متحد کنند بی تردید می توانند به هدف والای خود در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و توقف جنایات رژیم صهیونیستی دست یابند. سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان انتخاب و معرفی شده است. مجتبی دمرچیلو که در حال حاضر مدیر کل اوراسیای وزارت امور خارجه ایران است، به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در باکو معرفی شده است. سفیر پیشین ایران در باکو سید عباس موسوی بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در مورد سفیر جدید ایران در جمهوری آذربایجان گفت رابطه ایران با کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز بسیار حساس و مهم است. در رابطه با جمهوری آذربایجان روند اداری انتخاب سفیر طی شده است. مقامات و کارشناس منطقه آسیای مرکزی با اشاره به پیشرفت سریع پروژه کانال قوشتپه در شمال افغانستان نسبت به کاهش شدید منابع آبی در کشورهای پایین دست آن هشدار دادند. حکومت سرپرست طالبان در حال سرعت بخشیدن به ساخت کانال بزرگ قوشتپه در شمال این کشور است. پروژه 285 کیلومتری که قرار است حدود 25 تا 30 درصد از جریان رود آمودریا را برای آبیاری بیش از 500 هزار هکتار زمین کشاورزی منحرف کند. آمودریا یکی از منابع اصلی آب در آسیای مرکزی است که از تاجیکستان عبور کرده و وارد ازبکستان و ترکمنستان می شود. کارشناسان هشدار داده‌اند که با بهره برداری از این کانال میزان ورودی آب به ازبکستان ممکن است تا 15% و به ترکمنستان تا 80% کاهش یابد. قزاقستان و قیرقیزستان به طور مستقیم از آمودریا بهره نمیبرند، اما ممکن است تحت تاثیر پیامدهای غیر مستقیم آن قرار گیرند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. شوکت میرزایوف رئیس جمهوری ازبکستان در سخنرانی خود در نشست سران آسیای مرکزی و ایتالیا در آستانه تجارت و سرمایه گذاری را از اولویت های همکاری میان دو طرف دانست و پیشنهاد ایجاد یک بستر دائمی برای گفتگوی تجاری میان این منطقه و ایتالیا را مطرح کرد. رئیس جمهوری ازبکستان گفت پیشنهاد میکنیم یک باشگاه تجاری آسیای مرکزی ایتالیا تحت نظارت اتاقهای بازرگانی و صنایع دو طرف راه اندازی شود. میرزایوف همچنین خواستار تدوین و تصویب یک برنامه چند جانبه جامع برای همکاری صنعتی و فناورانه شد و گفت در حال صحبت از ایجاد شرایطی برای انتقال فناوری، بهره‌گیری از دانش پیشرفته و بهترین تجربیات و نیز راه اندازی واحدهای تولیدی پیشرفته در حوزه صنعت هستیم. شرکت هواپیمایی ملی جمهوری آذربایجان از 15 ژوئن پروازهای خود در مسیر باکو تبریز باکو را از سر می گیرد و تعداد پروازها به تهران را نیز افزایش می دهد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی آزال، پروازها در این مسیر دو بار در هفته انجام خواهد شد. همچنین آزال تعداد پروازهای خود به تهران پایتخت ایران را نیز افزایش می دهد. در ماه آپریل گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به جمهوری آذربایجان سفر کرد که این سفر در راستای تقویت مناسبات دو جانبه بود. وزارت امور خارجه گرجستان اعلام کرد دولت گرجستان، مرکز اطلاعات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و اتحادیه اروپا در این کشور را تعطیل می‌کند. دولت گرجستان اعلام کرده است این مرکز به دنبال درگیر کردن جمعیت در فرآیندهای همگرایی اروپایی و جلب حمایت آگاهانه آنها بودند. این مرکز که در سال 2005 افتتاح شد در یک ساختمان بزرگ در مرکز شهر تفلیس مستقر شده است و پرچم اتحادیه اروپا، ائتلاف نظامی ناتو و گرجستان در آن برافراشته شده است. نخست وزیر سابق گرجستان گفته است که اتحادیه اروپا و ناتو به دنبال سرنگونی دولت این کشور و کشاندن آن به جنگ با روسیه